بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و هذا المعنى يرجع الى المراد من روايتي خالد و يحيى الاتيين في بيع الفضولي لنفسه، و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله اليه بالشراء، فلا ينافي اهليته لتعقب الاجازة من المالك. و به عبارت اخرى، نهی المخاطب عن البيع دلیل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، فلا يدل على القائه بالنسبة الى المالك حتى لا تنفعه باجازة المالك في وقوعه له. و هذا المعنى ازهر من الاول و نحن نقول به كما سيجي. و ثانيا، سلمنا دلالة النبوية على المنع لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز. و بما ذکرناه من الجوابین یظهر الجواب عن دلالة قوله لا بیع الا فی ملکن، فإن الظاهر منه کون المنفی هو البیع لنفسه، و إن النفی راجع الى نفی صحت فی حقه لا فی حق المالک، مع ان العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك اذا اجاز. و اما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين اوضح، وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له اذا اجاز. و اما الحصر في صحيحة ابن مسلم و توقی، فإنما هو في مقابلة عدم رضا اهل الارض و زیعت رأسن على ما یقتضیه السؤال فیهما. بحث بر سر روایاتی بود که به این روایات تمسک شده بود برای بطلان عقد فضولی در صورتی که فضول جنس را برای مالک بفروشد و مالک هم بعد از آنی که از بیع با خبر شد اون بیع را اجازه بکنه و امضا بکنه. فرمودن ادله اربعه دلالت بر فساد همچه معامله ای دارد. دلیل اول آیه لا تأکلو بود که جواب دادن. دلیل دوم روایات، سنت، روایات متعددی است که ایشان این روایات رو ذکر کردن. یکی از اون روایات نبوی مستفیض بود که رسول گرامی اسلام فرموده بودند عرض می شود که لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع ما لم تکن مالکن له، و این نهی اطلاق دارد، شامل می شود اونجایی را که انسان بفروشد مال خودش نباشد و بعد مالک او را امضا بکند. منتها مرحوم شیخ از این روایت دو جواب دادند. جواب اول فرمودند به قرینه ادله قطعیه ما میفهمیم این که پیغمبر فرموده است لا تبع ما لیس عندک، مراد از این ما هر مبیعی نیست و هر جنسی نیست، بلکه مراد از این ما عین شخصی خارجی است یعنی چیزی که در خارج الان وجود دارد، تا مادامی که ملک تو نیست او را نفروش، و الا اگر انسان بخواهد سلف بفروش چیزی را، ولو الان مالک نباشه، الان فصل گندم نیست، گندم را بخواهد بفروشد تا در فصل خودش تهیه کند و تحویل بدهد، اینجا اجماعی است که همچه معامله ای صحیحه، همچه معامله ای جایزه. پس این که فرمودن لا تبع ما لیس عندک، مراد از این ما یعنی اون اعیان خارجیه، پس همه مبیعها را شامل نمی شود. بعد هم که فرمودن لا تبع ما لیس عندک، مراد از این بیعی که آمده است، منهی واقع شده است، بیع لنفسه، یعنی پیغمبر خواستن بفرماین چیزی را برای خودت نفروش در حالی که مالک نیستی. روایت اونجایی که انسان برای مالک بخواهد چیزی را بفروشد اصلا به اون ربطی ندارد، ارتباطی ندارد. اون چیزی را که شما مالکش نیستی برای خودت نفروش. خب اگر این بود، اون وقت دو احتمال درش دادن. اول این که لا تبع یعنی اصلا عقد واقع نکن، چیزی را که شما مالکش نیستی برای عرشبت که روی او عقد واقع نکن. وقتی گفتن عقد واقع نکن یعنی چه برای خودت چه برای غیر خودت. یا نه، بگیم این که فرموده ان لا تبع ما لیس عندک یعنی برای خودت نفروش، به دلیل این که جواب پیغمبر بعد از سؤالی است که از رسول اکرم شد، که به حضرت عرض کرد کسی می رود در بازار جنسی را می فروشد که بعد برود اون جنس را بخرد و به خریدار تحویل بدهد. پیغمبر در جواب این مورد فرمودن لا تبع ما لیس عندک، یعنی همچه معامله ای نکن، جنس را برای خودت نفروش که بعد بروی بخری و بیاری تحویل بدی، که علامه در تذکره اینجور معنا کردن. چرا؟ به علت این که این بیع قراری است، ما نمیدانیم آیا طرف تحویل میدهد یا تحویل نمیدهد. کالایی را که انسان نمیتواند قدرت نمیداند قدرت تحویل دادنش را دارد یا ندارد، از نظر تحویل دادن جهالتی و قراری است و معامله می شود باطل. مرحوم شیخ می فرمایند این دو احتمالی را که ما اینجا دادیم در دو تا روایت دیگری هم که بعدن میاد، در اون دو تا روایت هم این دو احتمال را می دیم. احتمال اول همین حرف مرحوم علامه که اون دو روایت در باب بیع فضول لنفسه، که اگر چنانچه فضول لنفسه چیزی را فروخت و بعد خواست تحویل بدهد از اون بخرد و تحویل بدهد، امام علیه السلام چه وجود مقدس ولی عصر و یک روایت دیگر، در این دو روایت امام علیه السلام از همچه معامله این نهی فرموده اند. خب این هم مراد همین احتمالی است که علامه دادن، که آدم جنسی را برای خودش بخرد تا بعد مالک بشود و اون جنس را تحویل بده. البته این دو روایت بحث مفصلش در شرایط مجیز که بعدن میاد ان شاء الله بحث خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. حالا اگر شما اصرار بکنید بگید ما هستیم و این روایت نبوی و این روایت نبوی نهیش اطلاق دارد، لا تبع ما لیس عندک، این ما موصوله است، یعنی کل شیئی که شما مالکش نیستی و این نهیم اطلاق داره، مطلقا جنسی را که شما مالکش نیستی نفروش. مطلقا یعنی چه برای خودت چه برای مالک. وقتی برای مالک هم فروختی چه مالک اجازه بدهد چه مالک اجازه ندهد. پس ما عموم این روایت را میگیریم و میگیم مطلقا همچه معامله ای منهی است. میگن اگر شما اصرار بکنید بر تعمیم روایت، ما ناچاریم بگیم که این روایت تخصیص خورده، چون ما ادله قطعیه داریم، روایت داریم، اطلاقات و عمومات ادله بیع داریم بر این که اگر کسی جنسی را برای مالک فروخت و مالک اجازه کرد، اون معامله صحیحه. پس ولو این روایت نبوی تعمیم داشته باشه، ولو این روایت نبوی اطلاق داشته باشد، اما ما من عام من الا وقت خص، اون روایاتی که میگوید بیع فضول للمالک مع اجازت المالک یسه و یکون و بیعن واجبن لازمن مؤثرا، اون روایات تخصیص میزند این عمومات را. پس بنابراین ما نمیتوانیم از این روایت نبوی استفاده کنیم که مطلق بیع چیزی را که انسان مالک نیست این باطل باشه. این مال این روایت. حالا بر فرض ما ظاهر را بگیریم و بگیم معامله باطله، مراد از باطل بودن این است که معامله مؤثر نیست. معامله تا مادامی که مالک اجازه نداده است فائده نداره، و اما بعد از آنی که مالک اجازه داد، از کجا که این معامله دیگه بیفائده باشد. این مال این روایت. چند تا روایت دیگر هم خوندیم. یکی از روایت ها روایتی بود که امام علیه السلام در اون توقیع فرموده بودند لا یجوز و ابتیاء چیزی را که آدم مالکش نیست، لا تبه، شما لا تشتره، نخر چیزی را مگر از مالک، یا به امر مالک یا به رضای مالک. این یک روایت بود. روایت دوم لا یجوز و ابتیاء الارض الا به رضا اهلها. با این دو روایت چه کنیم؟ که از این دو روایت حصر استفاده می شود. امام فرموده است لا یجوز الابتیاء الا به رضا اهلها، یعنی اگر رضایت اهلش همراه معامله بود معامله صحیحه، اگر رضایت اهلش همراه معامله نبود معامله فاسده. نهی در معامله دلالت بر فساد معامله دارد. حالا اونی که رضایت صاحبش همراهش نیست، ولو رضایت صاحب بعدش هم بیاد، چیزی که فاسد واقع شد دیگه بر نمی گردد صحیح بشه. و یکی هم این که فرمودن لا تشتره الا از صاحبش و الا به امر صاحبش و الا به رضا صاحبش، یعنی تا رضای صاحب در حین بیع نباشد شما از این اشترا و از این خرید منهی هستید و ممنوع هستید. با این دو روایت که افاده حصر می کند و معامله صحیح را منحصر کرده است در اونی که رضایت همراه عقد باشد، با این دو روایت چه کنیم؟ از این دو روایت هم جواب میدیم. میگیم این رضا رضای این قسم خاص نیست، این رضا رضای بالاضافه هست، این رضا در مقابل عدم الرضا مطلقاست. یعنی اگر مالک مطلقا در معامله ای رضایت نداشت این معامله منهی است، اما اگر در یک معامله ای سر و کله رضایت مالک پیدا شد، حالا چه حین العقد پیدا بشه چه بعد العقد پیدا بشه، این دیگه مصداق اونی که غیر رضا باشد نیست. این از مواردی است که مالک راضی است و خود روایت میگه معامله چیه؟ صحیحه. پس از این دوتا روایت هم ما نمیتوانیم فساد را در جایی که بعداً بخواهد مالک اجازه بکند استفاده کنیم، اما روایت قاسم ابن فضل رو انشاءالله از رو میخونیم. دقت بفرمایید. و هذا المعنا، این معنایی که ما از تذکره نقل کردیم که گفتیم این که پیغمبر فرموده است لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع لنفسک که بروی از مالکش بخری و تحویل خریدار بدهی، همچه معامله ای انجام نده. این معنا و این احتمال یرجع الی المراد من روایت خالد و یحیی. مراد از دوتا روایتی که بعدن میاد، یکی روایت خالد، یکی روایت یحیی که در باب بیع فضولی لنفسه هست، که اونم همین مورد را میخواد بگه، به این معنا که آدم جنسی را برای خودش بخرد، که یعنی جنسی را بفروشد برای خودش به قصد این که برود از مالک بخرد و تحویل بده. این به همون مراد برمیگرده، اون دو روایتی که الاتیین یا الاتیتین بعدن میاد فی بیع الفضولی نفسه، اونم در شرایط مجیز مفصلن بحثش خواهد آمد. و یکون و بطلان البی، خب نهیی که کرده ان و نهیم دال بر فساده، مراد از این فساد، فساد از بیخوریشه نیست که اگر مالک هم اجازه داد صحیح نشود، بلکه یکون و بطلان البی به معنا عدم وقوع البیع للبایع، این بیع برای بایع واقع نمی شود به مجرد انتقالهی الی، به صرف این که برود از مالک بخرد به خاطر اون معامله اول، این بیع برای بایع واقع نمی شد. اون بیع اول که ان لم یکن شیئا مذکورا، حالا که رفت جنسی را از مالک خرید، این جنس مالشه، اما اون معامله ای که قبلا انجام داد خودش به دیگری فروخ، اون معامله ارتباطی به این بایع فضول پیدا نمی کند. فقط اون چه بهش ارتباط پیدا می کند خرید دومی است، اما اون بیع اولی به این ارتباطی پیدا نمی کند. به معنا عدم وقوع البیع، اون بیعی که اولا انجام داد، این برای بایع واقع نمی شد، برای بایع فضول به مجرد انتقال مال به بایع، چون خرید دیگه، بعد از آنی که خرید مال به بایع منتقل میشه، مال منتقل میشه، اما اون بیع اول به این بایع ارتباط پیدا نمی کند، فقط به بایع ارتباط پیدا نمی کند. ولی اگر مالک اولی قبل از فروش به این آقای فضول اون بیع را امضا بکند، بی به مالک ارتباط پیدا می کند، فقط به این بایع ارتباط پیدا نمی کنه. بله، بایع هم فضوله. بله، به مجرد انتقال المال الالبایع به شرا، فقط این بی به بایع عرشبت که منتقل نمیشه. فلا ینافی، پس منافات ندارد اهلیت البی لتعقب الاجازت من المالک، اگر خود مالک اجازه داد منافات ندارد که این بیع اهلیت داشته باشه و صلاحیت داشته باشد که به مالک مرتبط بشه. به مالک مرتبط می شود بعد الاجازه، اما به بایع مرتبط نمی شود بعد از آنی که بایع این جنس از مالک خودش بخرد. انشالله که روشن. و به عبارت اخرى، برای این که مطلب روشن شود، این جور معنا می کنیم، می گیم نهی المخاطب عن البی، این که رسول گرامی فضول را نهی کردن از بی، این دلیل علا عدم وقوعه مؤثرن فی حقه، این بی در حق این بایع مؤثر واقع نمی شود، این بی به این بایع فضول ارتباط پیدا نمی کند. فلا یدل علی القائه، نمیخوان بگن اصلا این عقد به طور کلی لغو است، نه به بایع ارتباط پیدا می کند نه به مالک اولی. فلا یدل علی القاء البی به نسبت الی المالک، این رو دیگه دلالت ندارد که نسبت به مالک هم لغو باشد، که اگر لغو شد حتی لا تنفعه، دیگه این معامله نفعی برای مالک نداشته باشد به اجازت المالک، که وقتی اجازه هم بدهد بگیم دیگه نفعی ندارد چون لغو است. فی وقوع حیله، نمی شود با اجازه عقد برای مالک واقع بشه، فقط برای بایع مؤثر نیست، برای بایع فضول واقع نمی شود، اما برای مالک با اجازه اش واقع می شود. و هذا المعنا، و این معنای دومی که ما از تذکره نقل کردیم که آدم بفروشد که برود بخرد و تحویل بدهد، و هذا المعنا از هر من الاول، این معنا از معنای اولی که گفتین از مطلق عقد و از انشاء نهی شده است، این از اون بهتره. و هذا المعنا از هر من المعنا الاول، که بگیم از مطلق الانشاء نهی شده حتی برای مالک. و نحنو نقول به، ما هم همین حرف را میزنیم، ما هم میگوییم اگر کسی جنسی را که مالکش نیست به کسی فروخت که برود بخرد و تحویل بدهد، ما هم میگیم این بی برای خودش واقع نمیشود، نسبت به خودش باطله. و ثانیاً، اولا که از این نبوی این طور جواب میدیم، ثانیاً بر فرض ما اصرار بکنید، شما بگید مای ما لیس اندک هر مبیعی را شامل می شود، کلی باشد، جزئی خارجی باشد، برای غیر بفروشد یا برای خودش، همه اینها را شامل می شود. سلمنا دلالت النبوی علی المن لکنها بالعموم، اما نص در این نیست که، نص نیست در این که برای مالک واقع نمی شود، عموم شامل میشه و عموم تخصیص میخوره دیگه. وقتی ما ادله قطعیه داریم که اگر فضول جنسی را برای مالک فروخت یا حتی برای خودش فروخت و بعد مالک اجازه داد، این معامله چیه؟ صحیحه. این ادله میاد این عموم نهی را چه کار میکنه؟ تخصیص میزند. لکن دلالت نبوی بالمن به نص نیست، بالعموم است، عموم میگد همه این موارد منهی است. حالا که دلالت به عموم بود، فیجب و تخصیصه، باید این عموم را تخصیص بزنیم به ما تقدم من الادلت داله، ما چند تا دلیل بر شما آوردیم که دلالت داشت بر این که عقد فضولی صحیحه، اون ادله ای که دلالت داشت علا تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکهی اذا اجازه، پس این عموم با اون ادله تخصیص میخورد. و به ما ذکرناه من الجوابن، این دو جوابی که ما دادیم، یکی این که بگیم نهی نهی از انشائه، یکی این که بگیم نهی از بیع چیزی است که آدم برای خودش بفروشد که بخرد، این دو معنایی را که ما در نبوی گفتیم با همین جواب، یظهر الجواب عن دلالت قوله لا بیع الا فی ملک، در لا بیع الا فی ملک هم یکی از این دو جواب را میدیم، یکی این که چیز شخصی را که آدم مالکش نیست اصلا روش عقد نباید واقع بکنه، اگر عقد واقع ساخت بی اثره، ولو مالک بعد بیاد این عقد را اجازه بکند، این یک معنا. معنای دوم این که شیء خارجی معین را برای خودش نفروشد که برود بخرد و بعد تحویل بدهد، چه این معنا چه اون معنا، این دو جواب را در این روایت لا بیع الا فی ملک هم میگیم فان الظاهر من، ظاهر در لا بیع الا فی ملک که گفتیم از هر معنی دوم از هر بود دیگه، فان الظاهر من کون المنفیه هو البیع لنفسه، برای خودش منفی منهی است، و ان النفیه و این که میگیم عقد نیست، نمیخواهیم بگیم اصلا معامله لغوه، عقد نیست یعنی عقد مؤثر برای فضول نیست، عقد مفید برای فضول نیست، منافات ندارد عقد مفید برای فضول نباشد، اما این عقد برای مالک چی باشه؟ مفید باشد بعد از اجازه. و ان النفی راجع الى نفی صحت فی حقه، درباره خود فضول این عقد صحیح نیست، لا فی حق المالک، نه این که در حق مالک هم. خلاصه عقد لغو نیست، مؤثر نیست برای این آقای فضول. این اولا. برفرض شما اصرار بکنید بگید که لا بیع الا فی ملک تعمیم داره، میگین دلالت با تعمیمه و ما من عام من الا وقد خص، اون ادله ای که میگد اگر آدم جنسی را برای خودش فروخ بعد مالک اجازه داد معامله صحیحه، اون میاد این اوما چه کار میکنه؟ تخصیص میزنه. مع ان العمومه لو سلم وجب تخصیصه، واجب است این عموم تخصیص بخورد، به ما دل علی وقوع البیع للمالک اذا اجاز. این هم جواب از لا بیع الا فی ملک. و اما اون دوتا روایتی که بهش اشاره کردیم که یکی روایت یحیی باشد یکی روایت خالد باشد، درباره این که آدم جنسی را برای خودش بفروشه، فدلالتهما، دلالت این دوتا روایت، علاما حملنا علیه سابقین، به این معنای دومی که ما این دوتا روایت سابق را بر او هم کردیم و گفتیم هازا از هر، این معنا نسبت به اون دو روایت از هر هست از اون دو روایت، یعنی واقعا این دو روایت میخوان جایی را بگن که آدم جنسی را برای خودش بفروشه، برد بخره بیاد چه کار بکنه؟ تحویل بدهد دیگه. پس این هم راجع به اون دو روایت اوزن. ولیس فیهما، دیگه در اون دو تا روایت عموم نداریم، برای اینکه میگه لنفسه، این دیگه شامل نمیشود لمالکه دیگه. ولیس فیهما ما یدل ولو بالعموم علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک للمالک اذا اجاز، این رو دیگه نفیش نمی کند ولو با عموم. پس این دوتا روایت به این معنای دوم انسبه. و اما الحصر، و اما حصری که در روایت محمد ابن مسلم بود، که در روایت محمد ابن مسلم این بود که لا تشتره الا من المالک او به امر المالک او به رضاه، و این که لا تشتره الا به این، یعنی فقط باید رضا از اول باشه. و اما الحصر فی صحیحت ابن مسلم، و حصری که در توقیع بود که امام فرمودن راجع به فمنیل، فرمودن لا یجوز ابتیاء الارض الا به رضا اهلها، منحصر کردن جواز را به این که رضایت با عقد همراه باشه. و اما الحصر فی صحیحت ابن مسلم، و در توقیعی که از ناحیه مقدس امام یازدهم امام عسکری برای صفار واقع شده بود، که فرمودن لا یجوز ابتیاؤها الا به رضا اهلها، عکس اینا میخواد بگرد، میخواد بگرد عقد باید همراه رضا باشه، عقد همراه رضا بودن، ممکنه با خود عقد این رضا باشه، ممکنه رضا بعد بیاد، اگر چنان که دلالت داشت بر این که رضا باید با خود عقد باشد، اگر با عقد نبود رضای بعد فایده ای ندارد، یک حرفی. اما ما از این میفهمیم که
عقد بدون رضای مالک اثر ندارد. اونی که مؤثر هست این است که رضای مالک باشه. حالا این رضا میخواد از اول باشد، میخواد چی باشه، میخواد بعد باشه. و اما حصر در صحیحه ابن مسلم و توقی، انما هو، این حصر فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و زیعت رأسن، میخواد بگد بدون رضای اهل رأسن نباشد. علاما یقتضیه سؤال فیه ما، برای این که این معنا روشن بشه و توضیحه، ان النهی فی مثل المقام، در همچه جایی که امام نهی کرده ان از خرید بدون اذن صاحب، اگرچه نهی مقتضی فساده، اما فساد و کل شیئن به حسبه، الا انهو به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملت علیه، اون اثری که آدم از معامله منتظرش هست بر همچه عقدی مترتب نیست. خب منافات ندارد که بر خود عقد الان اثر مترتب نباشه، اما بعدن اثر مترتب بشه. با چی مترتب بشه؟ با رضای مالکی که بعد تحصیل می شود. و این کان این نهی یقتضی الفساد، الا ان الفساد در اینجا القاء العقد نیست، یعنی اثر مقصود الان بر عقد بار نمی شود. به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من المعامله بر همچه عقدی. و من المعلوم ان عقد الفضول، یعنی که از اون عقد هاست، عقد فضولی منهای رضای مالک، فضولی به ما هو فضولی، اثر برش مرتب هست یا نه؟ مرتب نیست. وقتی رضای مالک آمد که دیگه فضولی نیست دیگه. و من المعلوم ان عقد الفضولی لا یترتب علیه بنفسه الملک المقصود من، بر فضولی ملکیت بار نمی شود و لذا به عقد فضولی باطل گفته میشه. مرادمون از باطل لغو بودن نیست. این که میگیم عقد فضولی باطل است یعنی لازم نیست، یعنی اثر برش مرتب نیست. اینه، پس منافات ندارد، اثر برش مرتب نباشد و بعدن اثر برش چه بشه؟ مرتب بشه. و لذا یطلق بر عقد فضولی الباطل فی عباراتهم کثیرن. و چون که عقد فضولی را باطل اطلاق کرده ان، این دلیل ولذا عدف شرایع والقواعد، مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در قواعد، این دو بزرگوار عدا من شروط المتعاقدین، اعنی شروط الصحه کون العاقد مالکا. خب این مالک بودن شرط صحت مقابل فساده یا صحت به معنای ترتیب اثر؟ چون دو رقم صحت داریم، یک صحت داریم وقتی نبود اصلا عقد لغوه، یک صحت داریم عقد هست اما این عقد بی خاصیته، بی اثره. پس این شرایطی را که گفتن شرایط مقابل فساد نیست، شرایط مقابل مؤثر بودن عقده. میخوان بگن عقد بدون اذن و رضایت اثر نداره، لازم نیست، واجب نیست. اعنی شروط صحه کون العاقده مالکن او قائمن مقام المالک، که وکیلش باشه. و این ابیت الا عن ظهور روایتین، اگر شما پافشاری بکنید بگید روایتین میگد که چیزی را که از مالکش نخریدی فاسده، لغوم هست، خب میگیم با عموم میفهموند دیگه، باز این عام چه میشود؟ تخصیص میخورد به اون ادله ای که میگد اگر آدم چیزی را برای خودش فروخ بعد مالک او را امضا کرد، این عقد برای مالک چه میشه؟ واقع میشود. و ان ابیت الا عن ظهور روایتین، اگر شما اصرار کردید و خواستید بگید که دوتا روایت ظهور دارد فی لغویت عقد الفضولی رأسن، میخواد بگد عقد فضولی کلن لغوست، وجب تخصیصهما به ما تقدم، اینها رو تخصیص میزنیم به اون ادله ای که میگه صحیح هست، عقدی که آدم برای خودش انجام بدهد بعدن مالک بیاد اون عقد رو چه کار بکنه؟ امضا بکنه. اینا لغو نیست. و اما روایت قاسم ابن فضل فلا دلالت فیها، در روایت قاسم ابن فضل سوال کرد، گفت من از زنی از آل فلان قطیعه ای را خریدم و تو قباله هم براش نوشتم که پولش را تحویل دادم، حالا پولش را تحویل بدهم یا ندهم؟ امام فرمودن تحویل نده، چون این پول مال این بابا نیست، مال مالکی نشه. خب این چه ربطی به مسئله ما داره؟ ما در عقد فضولی گفتیم فضول چه کار میکنه؟ کار فضول فقط عقده، اما میتوند جنس را تحویل بدهد؟ میتوند جنس را تحویل بگیره؟ نه. روایت هم بیش از این نمیگه سمن را تحویل نده چون اون فضوله، اما نمیخواد بگه که اگر سمن را تحویل نداد یه عقدم باطله. فقط در تحویل ندادن عرض میشود که امام نهی فرموده. پس روایت قاسم ابن فضل هم هیچ دلالتی بر فساد و بطلان عقد فضولی ندارد. چرا؟ عرض می شود که الا على عدم جواز اعطاء الثمن للفضولی لانه با اما لا یملک و هذا حق، این حق ما هم در عقد فضولی میگیم فضول فقط انشاء العقد میکنه، حق ندارد ثمن را تحویل بگیرد، و هذا حق لا ينافي صحة الفضولی. و اما توقیع السفار، و اما اون روایتی که سفار، اون نامه ای که سفار از وجود مقدس امام یازدهم امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرد که لا یجوز بیع ما لیس یملک، میگیم مراد از این جواز لزومه، یعنی عقد ما لیس اندک لازم نیست، پس منافات ندارد، این عقد لازم نباشد، اما بعد از آنی که مالک برای خودش اجازه کرد بشود چی؟ بشود لازم. و اما توقیع السفار فظاهر منه نفی و جواز البی، جواز را نفی کرده، اما جواز مراد لزوم البی است، جواز البی فی ما لا یملک به معنا عدم وقوعه للبایه، میخوان بگن همچه بیعی برای بایع واقع نمی شود علی جهت الوجوب و اللزوم، این عقد به طور واجب و لازم که دیگه اثر برش مرتب بشود برای بایع واقع نمی شود. از کجا میگید مراد از این جواز صحت مقابل فساد نیست بلکه لزوم مراد هست؟ و یعید و تأیید میکند همین احتمال را تصریحه، تصریح امام و یعیده باید، یا اینکه و یعید، و این احتمال تأیید می شود اما یعیده بهتره، تصریحه، تصریح امام بعد تلک الفقره به وجوب البیع فی ما یملک، میگه آدم اگر چیزی را مالک بود فروخ عقد واجب میشه. پس این که میگه ما لا یملک لا یجوز یعنی واجب نمیشه، همیشه مقابل واجب صحت نمیذارن، چی میذارن؟ غیر واجب. وقتی گفتن مالک فروخ عقد واجب میشود، وقتی گفتن غیر مالک نباید بفروشد جایز نیست، مراد از این عدم الجواز چیه؟ عدم لزوم است، واجب نبودنه. پس تأیید میکند این که جواز را به معنای وجوب بگیریم، تصریح امام بعد تلک الفقره به وجوب البیع فی ما یملک فلا دلالت، پس این مکاتبه سفار هم دلالتی ندارد علا عدم وقوعهی لمالکهی ازا اجاز، نمیخواد بگد مالک وقتی اجازه کرد بازم عقد برای او واقع نمیشود. و بالجمله فل انصافو انهو لا دلالت فی تلک الاخبار به اصرها، همه این روایات دلالتی نداشت علا عدم وقوع بیع غیر المالکه للمالکه ازا اجاز، اگر فضول جنسی را برای مالکش فروخ و مالکش اجازه کرد این روایات نفهموندن که همچه عقلی چی باشه، فاسد باشد و باطل باشد. ولا تعرض فیها، فقط روایات متعرض این هستند که همچه عقلی برای عاقد واقع نمی شود، منافات ندارد، عقل برای عاقد واقع نشود، اما برای مالک العین واقع بشود ازا اجازه. خب ما گفتیم برای بطلان عقد فضولی به چند دلیل تمسک کردن؟ 4 تا. قرآن را خوندیم، سنت را خوندیم، اما اجماع. الثالث الاجماع و البطلان. ادعا این اجماع را مرحوم شیخ در خلاف. شیخ در خلاف گفته از اجماع داریم که همچه عقدی باطله. معترفن در عینی که ادعای اجماع کرده این اعتراف رو هم دارد، به ان صحت مذهب قوم، گفته از جماعتی از علمای ما قائل به صحت شدن من اصحابنا، اما معتذرن بعدن از این فتوا عذر خواسته، گفته چون اینها معلوم و نسب هستن و عده کمی هستن به اجماع ما لطمه ای میزند یا نمیزند؟ به اجماع لطمه ای نمیزند. معتذرن انزالک به عدم الاعتداد به خلافهم، مخالفت اینها مورد اعتنا نیست. و ادعا این اجماع را ابن زهره ایزن فلغنیه، ابن ادریس فی باب المزاربه، و همچنین و ادعا الهلی فی باب المزاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب. غاصب اگر چیزی را بخرد به عین مغصوب، اجماع داریم که این عقدش باطله. و در جا دیگر گفتن الفضولی یا کلچی کلغاصب، وقتی غاصب شرائش باطل بود، فضولی هم باید شرائش چی باشه؟ باطل باشه. ول جواب، جواب این که این اجماعی را که مرحوم شیخ ادعا کرده اند، برای ما که همچه اجماعی مطمئن بش نیستیم واقع شده باشه، خصوصا خود شیخ از مخالفین این اجماعه. شیخ در نهایه که آخرین کتاب خودشون هست، رسما فتوا به جواز این معامله و صحت این معامله داده اند. پس اجماعی که خود مدعی اجماع بهش اعتراض بکند، این باعث زن هست یا نیست؟ نیست. ثانیاً کی به شما گفته از که قصب و فضولی مثل همه؟ واقعا با هم فرق داره. برفرض مثل هم باشن، کی به شما گفته از شرا و بی مثل همه؟ ممکنه شرایش اشکال داشته باشه، اما بیش چی باشه؟ اشکال نداشته باشد. پس اجماع نمیتونیم ادعا بکنیم، اجماع دلیل لبیست، باید به قدر متیقن بسنده کنیم، و قدر متیقن در حرف هلی فقط شراء غاصب بود. بله زنو به عدمه، ما زن به عدم اجماع داریم. بعد از ذهاب معظم القدما، بعد از آنی که معظم قدما فتوای به جواز داده اند، کل قدیمین، مثل مرحوم عمانی، مثل مرحوم اسکافی، مثل مرحوم مفید، مثل مرحوم سید مرتضی، مثل مرحوم شیخ، خود شیخی که مدعی اجماع فساد است، این بزرگواران همشون فتوا داده اند، کل قدیمین و المفید و المرتضی و شیخ طوسی خودشون در نهایه‌ای که آخرین کتاب شیخ هست علی ما قیل، و اتباع اینها یک ادعام از اینها تبعیت کرده ان علی صحه، و اتباع المتأخرین علیه، و کسانی هم که متأخر از اینها بوده ان اینها هم تبعیت کرده ان، مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق. فقط در بین متأخرین فخر المحققین مخالفت کرده. پس چیزی که عموم المتأخرین تبعیت کرده ان، بزرگانی مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید رسما فتوای به صحت داده اند، و بعض متأخر المتأخرین، بله مرحوم محقق اردبیلی هم با مرحوم فخر المحققین هم عقیده شده اند. بنابراین بعد از مخالفت این بزرگواران با همچه اجماعی، ما ظن به عدم اجماع داریم. الرابع ما دل من العقل و النقل،
اگر خسته شدید بسمون باشه، انشالله برای فردا تمامش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.